ایران و میران آشین ساو و سان داغلار اینگرزه بولاغدان دلسان داغلار اینگرزه بولاغدان دلسان وطن میران جانم یولین یا وجودم قربان ساو و سولین یا وجودم Vatanım İran, görmeyem yavşın, bağlı olma ya, her zaman başın, bağlı olma ya, her zaman başın. Vatanım İran, canım yolun ya, vücudum kurban, sağ ol solun ya, vücudum kurban, sağ ol solun ya.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز
دیوار شیشه‌ای
به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت به نام خدا عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک که شما عزیزان سروران و رفقای جان توفیق و سعادت بسیار بزرگی است که همچنان آبرودار هستیم در درگاه شما عزیزانمون و همینطور خداوند متعال از این که میتونیم در دقایقی میزبان و میهمان ذهن ارزشمنده شما خوبان باشیم. شما برنامه دیوار شیشه‌ای رو میشنوید، برنامه‌ای که تو مدت حیات نزدیک به 7 ساله خودش تونسته فضا و بستری رو آماده بکنه تا بتونه برای شما عزیزانم یک آورده کوچیک اما درست و علمی داشته باشه. دقایق قبل با سردبیر محترم برنامه صحبت میکردم، ایشون فرمایششون این بود که در فضایی که تشخیص سره از ناسره و درست از غلط به واسطه این رسانه مجازی خیلی سخت شده، داشتن درگاه‌های تخصصی و بیاناتی ولو محدود اما درست یک رسالت است، یک فضیلت است که ما امیدواریم فضیلتش مال شما، امیدواریم که رسالتمون رو به درستی انجام داده باشیم. 30102 و شماره روابط عمومی سازمان محترم صدا و سیما 162 به ترتیب سامانه ارتباط پیامکی شما عزیزان ما با ما و شماره روابط عمومی سازمان محترم صدا و سیما است که توانایی دریافت نظر و ارزشمند شما رو داره و ما هم که میدونید جمله همیشگی ماست که ما نیاز داریم بهش برای این رویه. خب قبل از این که بخوام موضوع رو ادامهش رو براتون بگم، برای کسایی که تصادفاً این جلسه اولین بار هست پیچ رادیوشون رو باز میکنن به اصطلاح قدیمی ها، باید عرض بکنم خدمتتون که این برنامه موضوعش خیانت هست و کار ما هم یک مهندسی معکوسه، یک نگاهی که ببینیم چه اتفاقاتی میفته تا خیانت صورت میگیره. به عبارتی ما میخوایم بگیم که هیچ دلیل منطقی برای خیانت کردن وجود نداره، صرف نظر از مشکلات بیولوژیکی و فیزیولوژیکی که ممکنه افراد داشته باشن، حالا دست اختلالات روانپزشکی که ممکنه واقعا از نظر علمی کار رو تعریف بکنه، اما میخوام خدمت شما عزیزانم عرض بکنم که واقعیت موضوع اینه که ما باید بدونیم ما نمیتونیم به خاطر کمکاری هایی که در زندگیمون و در رابطمون هست به خودمون اجازه بدیم بگیم خب این به اون در. نکته دیگری که باید خدمت شما عزیزانم عرض بکنم اینه که به خاطر این که هر پرونده‌ای برای ارزیابی نیاز به یک تحلیل بالینی عمیق داره و ما اساساً اینجا در یک کلیاتی به خاطر رسانه‌ای بودن حرف میزنیم، پس یادتون باشه که آنچه که میشنوید رو به زندگی خودتون تعمیم ندید و فحوای کلام مورد بحث هست انشالله دقت میفرمایید و اگر هم تشابهاتی در آغاز هر برنامه وجود داره به خاطر اینه که یک ظرفیت ذهنی و یک آشنایی شنیداری تولید بکنیم برای این که بتونن شنوندگان عزیزمون متوجه بشن که این سلسله‌ای که الان دارن میشنون در ادامه کدوم موضوع هست. از این بابت خیلی متشکریم از این که با ما همراه هستید، ازتون میخوام که ادامه بحث رو داشته باشیم. یه توضیح، چند هفته ایست که هموطن عزیزمون یا آقای محترم 44 سال است، بله آقای 44 ساله ای هست که قصه شون رو دارن برای ما روایت میکنن. بشنویم تا اینجا چی گفتنیشون، خدمتون خواهم بود.
آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر. من 44 سالمه، 14 سالم هست که ازدواج کردم، کارم ساخت و ساز، من پیمانکارم، حالا کسب و کار خوبی هم که ما نداریم حالا دقل الان، ولی کن کارم اینه، از اولم کارم همین بود، حوزه‌های مختلف، یه موقعی سری پیمانکار مقطعی بودم، حالا یه جاهایی رو انجام میدادم، ولی الان دیگه واسه خودم یه موقعی میسازم، حالا مشارکت میگیرم یا مثل این کارا میکنیم. خانمم 10 سال ازم کوچیکتره، ایشونم شاغله و ما یه دونم بچه داریم. حضورتون عرض کنم که ما قصه زندگیمون این شکلیه که خانم من از ما به صورت سنتی هم ازدواج کردیم با هم، و اینطوری بود که مامانم یکی از دوستاشو دیده بود، گفتش که خانواده خیلی خوبی هم، دختر خیلی آرومیه، بیبر بینیو بگیر و وقتش هم هست و دیگه 30 سالت شده. ما رفتیم این خانواده رو دیدیم، دیدیم خیلی خوب و ما ایشون تک دختر بود، مثلا تک فرزنده خانومه. بعد ما رفتیم و پدر خانمم یه آدم افتاده حالیه، بند خدا آدم خوبی هست و خلاصه ما با این بنده های خدا اوکی شد کارمون و ما وارد رابطه شدیم، رفتیم اومدیم هم دیگر شناختیم و در نهایت اتفاقی که افتاد ما ازدواج کردیم. یه تشریفات اولیه‌ای داشت و ما ازدواج کردیم، تا اینکه خب با گذر زمان اینطوری بود که ما می رفتیم و می اومدیم، رفتیم سر زندگیمون، خانم هم می رفت سر کار، ما بچه دار شدیم سال بعد، یا آره 2 سال بعد، آره 2 سال بعد، الان 12 سالش شد دیگه، آره 2 سال بعد ما بچه دار شدیم. و حالا خانمم هم از همون اول خیلی گیر کارش بود، رفت سر کار و حالا اینطوری بگم یکی از منصوبین خانمم می اومد یه موقع‌های بچه رو نگه می‌داشت و کارای این شکلی می‌کرد. از یه جایی به بعد ما دیدیم که دیگه خب نمی‌شد دیگه، من کارم دست خودمه، من باید شبا می‌رفتم سر مثلا بتون ریزی و کارای این شکلی و گاهی تا دمدمای صبح سر کار بودم، شب میومدم، یعنی دمدمای صبح دیگه میومدم خونه میخوابیدم، صبح خانمم رفته بود، من تو خونه تک و تنها بودم و عملا ما هم دیگر نمیدیدیم دیگه، راحتتون کنم، ما اصلا نمیدیدیم، فقط بچه بود که یه موقعهایی مثلا اون همون فامیلمون میومد، فامیل خانوم میومد، از نزدیکانشون میومد، یه موقعی بچه رو نگه میداشته این خانوم هم مثلا حالا مثلا 20 سال بزرگتر، 20 خورده ای سال از خانوم من بزرگتر بود، یعنی مثلا اون زمانی که دارم براتون میگم خانوم من مثلا 24-5 سالش بود، این خانوم 45 سالش مثلا 50 سالش بود، یه همچین عددی رو شما تصور کنید. میومد و میرفت و ما نمی دیدیم همدیگر رو، تا یه جایی کار به جایی رسید که من به خانمم اعتراض کردم، گفتم خانم این که نشد زندگی، اونم گفت تو این نشد زندگی تو، این چه شغلیه تو داری و بروی کار کارمندی بگی که از صبح بری سر کار. گفتم خانم با این شیبه ها و هزینه هایی که زندگی داری که من نمیتونم این کار رو بکنم، یکی ما بگو یکی اون بگو، ما همیشه دعوا داشتیم، مثلا اگرم همدیگر رو میدیدیم دعوا بود، حالا یه مهمونی بوده میگو تو میری دنبال پروژه نمیدونم فلان، میگو خب من چیکار کنم، کارم اینه، من کاری جز این بلد نیستم، من همینم، خانم تو نرو سر کار، تو یه طوری تنظیم کن که با ما باشی. خلاصه ما شده بودیم جن و ایشون شده بود بسم الله، کار در نمی اومد، ما بگو اون بگو در نمی اومد و خلاصه ما اصلا دیگه نمی دیدیم دیگه. ببخشید انقدرم واضح دارم میگم، ما بالاخره به عنوان یه مرد می اومدیم یه احوالی بپرسیم از خانم، خسته و کوفته می اومدیم از سر کار، میگو واقعا سمت من نیا، من فردا صبح باید برم سر کار. این قصه واقعا اینی که دارم میگم آقای دکتر همین جوری بود، بالا پایینش نمیگم، یعنی فکر کنید الان مثلا جلو شما شیر شدم یه دارم این حرفا رو میزنم، نه همچین چیزی نیست، واقعا ما با هم مشکل داشتیم سر اینجور مسائل. میگو آقا اصلا ولم کن، میبینی من بچه کوچیک دارم، بچه خوابه، نمیدونم بچه رو گازه، تو نمیدونم اینطوری، تو
خب آنچه که شنیدید رو توصیتاً عرض میکنم برای اینکه یک مفهوم کلی داشته باشین که بفهمیم کجا بودیم و چه کار کردیم. خب طبعاً بهتره که از قسمت آرشیو رادیو سلامت و یا از درگاه ایران صدا استعلام بفرمایید، اما فقط برای اون دسته از عزیزانی که شرایطشو ندارن خیلی کوتاه توضیح بدم که چه گفتیم، اینکه تیپ های شخصیتی در ازدواج بسیار مهمن، درونگرا برونگرا بودن، فعال بودن و کم انرژی بودن، پر حرف بودن و کم حرف بودن و همه اینها وقتی که ما زیر یک سقف هستیم کاملا خودش رو به شیوه جدیتری نشون میده. یه جایی نوشته بود و منم تقریبا فکر میکنم درسته این قضیه، میگفت وقتی که ازدواج میکنین یه عملیات ریاضی اتفاق میفته. حالا به زبون خودش میگفت، میگفتش که نمیدونم کدوم کتاب بود یا کجا خوندم نمیدونم راستشو بخواین این نکته رو، ولی میگفتش که ازدواج وقتی صورت میگیره آسیب‌ها، دردها، مشکلات و چالش‌ها ضرب در سه و خوبی‌های طرفین تقسیم بر سه میشه. حالا ببین آیا اون رابطه کششش رو داره یا نه. خب پس بدونیم که در ازدواج اون تیپ های شخصیتی حرف میزنه. در ارتباط با آسیب های چند فرزندی، تک فرزندی صحبت کردیم. داشتن تشابهاتی که در ساختار ازدواج وجود داره میتونه قسمت عمده ای از این چالش ها رو پیش بینی بکنه. یه نکته ای رو توضیح دادیم، گفتیم که فرزند آوری و قبلتر ازدواج با مؤلفه زمان صرفاً قابل کارسازی نیست. معنیش یعنی چی؟ توصیه و توضیح این بود که شما نمیتونید بگید چون طرف شده مثلا 25 سالش، چون شده 30 سالش پس این آدم آماده است برای ازدواج. خب مسلماً اینطور نیست و کسی که 30 سالش شده به شرط این که اون صلاحیت‌های لازمه را آموخته باشد و زیرساخت‌های لازمه را داشته باشد، به بلوغ‌های متفاوت و متنوع لازم رسیده باشد میتواند ازدواج کند یا فرزندی به این دنیا هدیه بکند. یه نکته دیگه توضیح دادیم که اگه قرار ازدواجی صورت بگیره اشراف کامل به جزئیات شغل همسر الزامی است. یه پرونده‌ای رو داشتم، ایشون شوهرشون دریانورد بود و خانوم فقط خوشحال بود از این که مثلا به شوهرش مثلا میگن دریانورد، حالا اصطلاحاتی که داشتن نمیدونم چیا بود. گفتم خانوم شما اصلا متوجه هستی چی داری میگی؟ گفتیش که بله آقای دکتر خیلی خوبه. گفتم ببین سه ماه نیست. گفت خب باشه من در انتظارش میمونم تا برگرده بیاد. این پرونده به 2 سال نکشید. البته بعدتر از توسط یکی از منتسبین این پرونده من خبردار شدم که به طلاق کشیده شد و علتش هم این بود که خب میدونین میگن حلوای تن تنانی تا نخوری ندانی. خب در ارتباط با افرادی صحبت کردیم که به عنوان مربی میان کار تربیت فرزندان ما رو به عهده میگیرن. یک، در ارتباط با این قضیه صحبت کردیم که یک مربی دارای شرایط و شایستگی هایی هست که باید اون داشته باشه، وگرنه به صرف امن بودن تک عاملی به این قضیه نگاه کردن اشتباه بزرگی صورت میگیره. خب پس این مقوله اینجای کار هست. و یه نکته دیگه که ضرورت داره توضیح بدم، گفتیم اقوام به صرف این که حالا برادر، خواهر، پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، منظورم از این که پدر مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، دایی، عمو، عمه، خاله، صریح بگیم که اساساً به صرف قوم و خیش بودن و همخون بودن ضرورتا ما نمیتونیم احساس صیانت بکنیم برای اونها و اونها را مصون از همه چیز بدونیم. باید حواسمون باشه. یه نکته ای که خیلی روش تاکید داشتم و شما هم روش تاکید کنید، شما هم روش دقت کنید، بحث این بود که عزیزانمون رو به نبودن خودمون عادت ندیم. یه توضیح دادم که وقتی که ما از کسی اعتراض میکنیم خب به او هم فرصت میدیم که از ما اعتراض کنه. وقتی که این اعتراض دو سره میشه خب طبعا همیشه دعواهایی به وجود میاد و اگر قرار است، حالا چون بحث رسید به مسائل خصوصی اینم توضیح بدم، وقتی یه نفر میگه مسائل خصوصی مشکل داره لطفا مستحضر باشین دوستان خوب من. ما هرگز این رو نداریم که یک فردی به صرف این که زمان به پروژش بخوره یه چیزیش درمان بشه. نه، آدم بهش عادت میکنه، دچار هبیتیشن یا خوگیری میشه و اساساً حتی به درد هم عادت میکنیم. تا تصور بکنید کسی که در یک محله زندگی میکنه یا در موقعیتی قرار گرفته که بوی چاه میاد، از یه جایی به بعد خودش نمیفهمه و فرد جدید الورودی که به اون موقعیت میاد میگه اینجا چه بوی متعفنی میده و اون کسی که مدت ها اونجا هست متوجهش نمیشه. مسائل خصوصی، خصوصا مسائل زناشویی، مهمترین کارکرد فیزیکی زندگی یک زن و مرد هست. تصریح میکنم نمیشه رهاش کرد. و یه جمله دیگه که بزرگوار به ما گفتن، گفت حق داره. این داستان حق داره، اگر کسی حق دارد خب باید حقش اعاده شود، باید حقش اعاده شود. نمیشه که ما بگیم فقط حق داره بریم، ما بگیم که خیلی خوب من میدونم تو گرسنتی رو میکنم. حکایت اون جوکه بود، میگفتش که من وقتی که میبینم شوهرم صبحا بدون صبحانه میره سر کار، چون تحمل ندارم این صحنه رو نگاه کنم، پتو رو میکشم رو صورتم میخوابم. خب این که نشد که، اگه کسی حق داره حقش رو اجابت بکنیم. خب ادامه فرمایشات هموطن عزیزمون رو در معیت شما عزیزانم میشنویم.
ما هم راستشو بخواید دیگه، ببخشید دیگه، حالا شما ما رو نمیشنسی، ما رو هم نمیبینی، ما روسیاییم از این بابر. خب ما هم برای شما تو برنامهاتون میگین، نمیدونم چی میگین نباید خیانت کرد به ایش دلیل، ما هم همینه، واقعا دلیلی نمیتونم بیارم، ولی واقعا خب من هم یه جای گیر میکردم و حالا اینطور بود.
خب من خیلی زود واکنش نشون دادم برای این که شاید در ظاهر به نظر نیاد که موضوع مهمی گفته شده باشه، ولی عبارت دوستم رو خیلی پسندیدم راستشو بخواید. بذارید به بهانه یا به دلیل این که این دوستمون از این قضیه که گفتید، ایشون فرمایش کردن که فروتن تو گفتی که هر چیزی رو ما میدونیم که چیکار باید بکنیم، من میخوام یکی از دروازه های بسیار مهم مواجهه رو بهتون توضیح بدم. دوستان، شاید به تعبیری با احتیاط و اغماز بتونم این نکته رو بگم، مشکل بشر امروز تو یکی از این سه تا حوزه است. بذاریم ببینیم چی میخوایم بگیم. سه تا کلمه میگم، لطفاً خودتون برید تا این قضیه رو در بیارید، ببینید ماجرا چیه و چند میشه. هر مشکلی که برای ما اتفاق میفته، یا ما نمیدونیم چی کار باید بکنیم، یا نمیتونیم راه حلی که براش وجود داره رو اجرا بکنیم، یا نمیخواهیم که اون کار رو اجرا بکنیم. یه بار دیگه بگم، ما مشکلاتمون در مواجهه اینطوریه دوستان خوبم، یا نمیدانیم، یا نمیتوانیم، یا نمیخواهیم. خب موضوع خیلی راحت تر از اون چیزی که فکر بکنید حل و فصل میشه. خب حالا ببریم بحث رو برای بارگذاری موضوعی قضیه. نمیدونم یعنی چی؟ یه موقعی طرف میگه آقا من توی همچین وضعیتی قرار گرفتم، بذارید همین پرونده خیانت رو میخوام باز کنم. یه موقع طرف میگه من نمیدونستم که نباید خیانت کنم. فقط میگم این دوستمون بهانه به دست من داد که این درس رو اینجا بدم. میگه من نمیدونستم نباید خیانت کنم. الان تو این فقره به خصوص دوست بزرگوار ما میگه میدونستم که نباید این کار رو بکنم. پس مشکل از دانایی نیست. یه موقعی که میگه من میدونم نباید این کار رو بکنم، اما مشکلاتم یه طوریه که نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم. بله راست میگه. مثلا یه فردی رو تصور بکنید که به خاطر نیازهاش یا به خاطر شرایطش در وضعیتی قرار میگیرد که میداند گرچه رفتاری که انجام میدهد غلط است، اما به خاطر شرایط غیر قابل اجتنابی که وجود داره نمیتونه جلوی خودش رو بگیره. مثل چی؟ مثل کسی که نیاز به سرویس بهداشتی داره، غذای حاجت باید بکنه یا چیزی شبیه به این، نمیتونه و دیگه از اراده او خارج است. میگه نمیتوانم. یه جا ما با کلمه نخواستن روبرو هستیم. یه جایی هم فرد میاد میگه که ببین میدونستم درستش چیه، زورم هم میرسید، ولی بحث بر سر اینه که نمیخواستم. حالا اینکه چرا نمیخوایم ما یه جاهای یه چیزی رو جابجا کنیم، اون وقت خود اون در روی کردهای درمانهای شناختی یا درمانهای مشابه سازوکار خودش رو دارد. اجازه بدید که این مثال رو اینطوری ببرم جلو. هر کدوم از شما عزیزانم تو زندگی خودتون، اساساً فکر می‌کنم هممون می‌دونیم هیچ انسانی عاری از خطا وجود ندارد. همه ما می‌دونیم. همه ما میدونیم که ایرادایی داریم و تقریبا هم میشه گفت اغلبمون میدونیم ایراداتمون چیه و چه بسا بهتر از بقیه هم میدونیم. کسی که بیشتر از 20 سال عمر کرده باشه تا این لحظه دیگه انقدر بازخورد از محیط اطراف و پیرامون خودش گرفته که دیگه میدونه در چه زمینه‌ای خوب است و در چه زمینه‌ای بد. خب حالا الان چه خبر؟ حالا الان میخوای چیکار کنی؟ حالا الان تکلیف روشن میشه. فرد میگه میدونم، آره، مثلا در ارتباط با سیگار توی جلسه سوال کردم، گفتم که مثلا برادر عزیزم شما بفرمایید چه ایرادی دارید؟ گفت من ایرادم این که سیگار میکشم. گفتم پس میدونی؟ گفت بله. گفتم میتونی ترکش کنی؟ گفت نه نمیشه، من نمیتونم سیگارو ترک کنم. گفتم شما وقتی که سیگارو خاموش بکنید آیا نیروی خارج از توان تو رو متقاعد میکنه که سیگارو روشن کنی؟ یه ذره من و من کرد، گفت نه، مواردی هم بوده که مثلا 2 ماه هم نکشیدم. گفتم خب پس این قدرت تو و توانایی تو رو هم که میرسونه. بعد اینجوری که نه بابا دکتر دیگه حالا چه کاری، ما از صبح تا شب سر کاریم دیگه، شب میام میشیم یه سیگاری دوست داریم ولوشیم جلوی مبل بکشیم نمیدونم فلان، از این حرفای اینچنینی. گفتیم که پس دیدی مشکل از نتونستن نیست، مشکل از نمیدونمه نیست، مشکل از نمیخواهمه. نمیگم همه، میگم اغلب مشکلات روی محور نمیخواهمه. مشکل نمیدانم بسیار زود حل میشه. قشنگترین حالت قضیه اینه که همون چیزی که جناب ابن یمین میفرماید، میگه آن کس که، بذارید اصلا از اول بخونم، شعر قشنگیه که حفظش هم بکنیم حتی بسیار ارزشمنده و شاید خروجی این جلسه و شاید جملات پایانی هم با همین قضیه باشه. خوبه، ایشون میفرمایند که آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب شرف از گنبد گیتی بدواند. خب این خیلی خوبه، این تکلیف رو روشن میکنه که آقا کسی که تکلیفش رو میدونه خب هیچ. میگه آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به مقصد برساند. میگه آقا کسی هم نمیدونه که چی کار باید بکنه، هی پرسون پرسون لرزون لرزون، بالاخره خودش رو میرسونه. حالت سوم فرمایششون اینه که آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. میگه کسی که اصلا نمیدونه شنبه کیه، خب ولش کن دیگه، تکلیفش مشخصه. میگه آن کس که نداند و نخواهد که بداند، حیف از چنین جانوری زنده بماند. حالا این بیت چهارمش انشالله که در گونه آدمیزاد ما نیست، انشالله که ما نداریم، ندیدیم، حتی در دوردست هم ندیدیم که یه نفری بدونه که کار غلط داره انجام میده و میخوایم بهش بگیم، گوشاش هم میگیره میگه نه نه این چیزی که تو میگی نیست، اصلا من نمیخوام بدونم، اصلا نمیخوام، اصلا نمیخوام اینطوری زندگی بکنم، و سرش رو در برف میذاره و سرش رو در برف فرو میکنه و در نهایت اتفاقی هم که میفته توسط جناب شکارچی شکار خواهد شد. پس یادمون باشه اگر یه چیزی رو گیر کردیم ببینیم تو کدوم کلمه وایسادیم. نمیدونم، نمیتونم، نمیخوام. ممنونم از اینکه با ما همراه بودید در این جلسه هم، و عرض آخرم این که به خدایی که به شدت کافیست.
ببین منو، لنت درست لنت تنگیسه.
کدوم